رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 121، جمعه 20 مهر ماه 1386
برابر با 12 اکتبر 2007.
سلام دوستان، من نسیم هستم.
سلام، منم علی هستم.
برنامه این هفته رو از مرحد کنتاکی در خدمت شما هستم.
بله، از یه جای دیگه، به قول اون معاون کلانتر، با یه برنامه کاملا تازه از مرحد کنتاکی برنامه رو تقدیمتون میکنیم. برای دوستانی که احیانا میخوان راجع به موقعیت ایالت بدونم، فکر کنم نسیم باید
یه توضیح بده، مثلا این شهر که فکر کنم
آره اینجا در واقع نزدیک در واقع شرق کنتاکی هستش. ایالت کنتاکی هم ما بین ایالت وست ویرجینیا، اوهایو، از سمت جنوب تنسیه و از سمت غربش هم که مجاور ایندیانا و اون یکی شهر مافچی بود، فکر میکنم ایلینوی بود.
آره ایلینوی که خیلی هم ایالت سرسبزی و اسب سواریش دارن معروف تو دنیا و
فرمه اسب سواری دارن هر سال.
ملکه الیزابت، ملکه انگلیس ظاهرا
یکی دو دفعه مثل اومده بود، حالا من نمیدونم همش هر سال میاد نه، ولی آره خلاص این برنامه رو از اینجا داریم خدمتتون تقدیم میکنیم.
خلاص اگر خواستین برنامه‌های مسابقه اسب سواری ببینید، تشریف بیارید اینجا، شما هم تا حالا ندیدین،
با هم میریم. خب چی داریم نسیم جان؟ برنامه اولمون چیه؟
برنامه اول که طبق معمول اخبار علیرضاست که ما رو معاف کرده از خبر دادن. بریم بشنویم که اخبار این هفته رو علیرضا چه سلکشنی، چه انتخابایی رو گذاشته.
بریم بشنویم.
علیرضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش میکنید. برندگان جوایز نوبل فیزیک، شیمی، پزشکی و ادبیات در هفته‌ای که گذشت معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، گرهارد ارتل، دانشمند آلمانی برای مطالعه بر روی واکنش‌های شیمیایی سطح جامد و همچنین تحقیقات در زمینه علت نازک شدن لایه اوزون، به عنوان برنده جایزه نوبل شیمی 2007 معرفی شد. آکادمی سوئد اعلام کرد تحقیقات این دانشمند در دهه 60 انجام شده است و این مطالعات به توضیح چگونگی فعال شدن سلول‌های سوختی کمک می‌کنند. همچنین آلبرت فرد، دانشمند فرانسوی، و فیتر گرونبرگ، دانشمند آلمانی، به علت کشف مقاومت زیاد مغناطیسی به طور مشترک جایزه نوبل 2007 را کسب کردند. این کشف به مصرف کنندگان کامپیوتر کمک می‌کند تا اطلاعات روی دیسک‌های مغناطیسی را بخوانند. سال گذشته دو دانشمند آمریکایی به علت مطالعه بر روی کهکشان‌ها و جهان هستی برنده جایزه نوبل 2006 شده بودند. همینطور آکادمی سوئد، ماریو آر کاپسچی، اولیور اسمیتس و بریتون مارتین جی اونز که با استفاده از دانش سلول‌های بنیادی موفق به ایجاد تغییر در ژن موش شده بودند را برنده جایزه نوبل پزشکی 2007 اعلام کرد. کاپسچی در ایتالیا متولد شده و مقیم آمریکاست. اسمیتس و اونز هر دو متولد انگلستان هستند، اما اسمیتس مقیم آمریکاست. جایزه نوبل پزشکی نخستین جایزه نوبل است که اعلام می‌شود. اما جایزه نوبل ادبیات بیشتر از همه جایزه‌ها توجه ایرانیان را به خود جلب کرد. آکادمی سوئد این جایزه را امسال به دوریس لزینگ، نویسنده انگلیسی، اهدا کرد. دوریس لزینگ 22 اکتبر 1919 از پدر و مادر انگلیسی در کرمانشاه ایران به دنیا آمد. پدرش آلفرد کوک تایلر که کارمند بانک بود در جریان جنگ جهانی اول در ارتش انگلستان خدمت می‌کرد. دوریس در سال 1925 همراه خانواده‌اش به زیمبابوه مهاجرت کرده است. وی که به اجبار به مدرسه کاتولیک رفته بود، در سن 15 سالگی مدرسه را رها و از آن به بعد خودآموزی کرد. اولین رمانش در سال 1949 به نام چمن‌ها آواز می‌خوانند در لندن منتشر شد و بعدها به اروپا رفت و ساکن انگلستان شد. دوریس لزینگ در سال 2001 جایزه پرنس استریاس اسپانیا را به خاطر دفاع از آزادی و جهان سوم از آن خود کرد. جایزه‌ای که تا به حال به نویسندگان مطرحی همچون گابریل گارسیا مارکز و پول اوستر اهدا شده است. وی همچنین به خاطر نوشتن کتاب زیر پوست من جایزه یادمان تیت بلک را برده و یک بار هم جایزه ادبیات بریتانیایی دیوید کوهن را از آن خود کرده است. بسیاری از خبرگزاری‌های ایران به محض انتشار خبر انتخاب خانم لزینگ اعلام کردند که یک ایرانی تبار برنده این جایزه شده است. خبرگزاری نیمه دولتی فارس نوشت بعد از آنکه سایت رسمی آکادمی سوئد از برنده شدن دوریس لزینگ نویسنده ایرانی تبار انگلیسی خبر داد، خبرگزاری‌های بین‌المللی با انتخاب تیترهای نوبل ادبی امسال به دوریس لزینگ انگلیسی رسید از این رویداد در ادبی خبر دادند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز گزارش داد دوریس لزینگ نویسنده انگلیسی متولد ایران مسن‌ترین برنده و 11مین برنده زن جایزه نوبل ادبیات است که برای نخستین بار نام ایران را به این جایزه برد. هیچ کدام از این خبرگزاری‌ها در گزارش خود به این نکته اشاره نکردند که بر اساس قوانین ایران کسی که در ایران متولد شود اما پدر و مادر ایرانی نداشته باشد ایرانی محسوب نمی‌شود. علاوه بر این اگر فردی در ایران از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی متولد شود باز هم بر اساس قوانین ایران شهروند این کشور محسوب نمی‌شود. بر این اساس اکنون صدها کودک متولد ایران که مادر ایرانی و پدر افغانی دارند در معرض اخراج از کشور قرار دارند. معلوم نیست خبرگزاری‌های داخلی با چه استدلالی برنده جایزه نوبل ادبی امسال را ایرانی تبار یا افتخاری برای ایران تلقی کردند. راکت روسی سایز حامل 3 فضانورد آمریکایی، روسی و مالزیایی از پایگاه فضایی بایکوتور در قزاقستان به مقصد ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب شد. مسافرین این راکت را پگی وایتسون از دانشگاه آیووای امریکا به عنوان اولین فرمانده زن ایستگاه فضایی، یوری مالچینکو فضانورد کارآزموده روسی و شیخ مظفر شکور نخستین فضانورد مالزیایی و نهمین مسافر مسلمان فضا تشکیل می‌دهند. انتظار می‌رود که فضاپیمای سایوز روز جمعه 12 اکتبر وارد ایستگاه فضایی بین‌المللی شود. فضانورد مالزیایی که پزشکی 35 ساله است پیش از آغاز سفر فضایی خود گفته بود که گرچه پیوستن به مدار زمین برای شخص او گامی کوچک تلقی می شود اما انجام چنین سفری برای کشور مالزی یک جهش عظیم خواهد بود. علمای اسلامی برای شیخ مظفر شکور دستورالعمل ویژه سفر فضایی تهیه کردند تا او بتواند در حین سفر در مدار زمین بر اساس احکام اسلام رفتار کند. در ایستگاه فضایی بین‌المللی خورشید هر 90 دقیقه طلوع و غروب می‌کند. به گزارش ایسنا شکور گفته است در این سفر که مصادف با ایام ماه رمضان است روزه خود را ادامه می‌دهد، هرچند که روحانیون مالزی اعلام کردند که وی در مأموریت مزبور ملزم به روزه گرفتن در فضا نیست و عذر وی موجه است. والدین شیخ مظفر نیز همراه با سایر مقامات و دانشمندان در محل پرتاب ماهواره حضور داشتند و با دعا و اشک ریختن فرزندشان را بدرقه کردند. پرواز اولین شهروند مالزیایی به فضا باعث هیجان زیادی در مالزی شده و تصاویر آن همزمان توسط 3 شبکه تلویزیونی این کشور پخش شد. سرنشینان فضاپیمای سایوز در این سفر تحقیقاتی در زمینه علوم ژنتیک تحقیقاتی انجام خواهند داد. موتور جستجوی گوگل اسکای با همکاری گروهی از دانشمندان بین‌المللی تصاویری را که تلسکوپ فضایی چاندرا به منظور بررسی تکامل جهان تهیه کرده است به صورت آنلاین در دسترس قرار داد. گوگل اسکای با همکاری پروژه اگیس نقشه برداری بین‌المللی از تمام طول موج‌های نوار مبسوط گروس متشکل از دانشمندان و ستاره‌شناسان دانشگاه کالیفرنیا، مرکز فیزیک انجمن اسمیتسونیان دانشگاه هاروارد و کالج امپریال لندن این تصاویر را به صورت آنلاین در دسترس قرار داده است. این گروه از دانشمندان با استفاده از تلسکوپ تصاویری را از نوار کهکشانی گروف در نزدیکی صورت فلکی دب اکبر به دست آوردند. در این خصوص کیرپال نانراد از دپارتمان فیزیک کالج امپریال لندن اظهار داشت بررسی این منطقه از فضا به ما امکان مطالعه دوره‌ای را می‌دهد که جهان نیمی از سن کنونی خود را داشت. این دانشمند با استفاده از این تلسکوپ ماهواره ناسا نوار کوچکی از آسمان را با تمام طیف‌های الکترومغناطیسی شامل امواج رادیویی، مادون قرمز، مرئی، فرابنفش و اشعه ایکس رصد کردند و تصاویری را در این طیف‌ها از این منطقه آسمان به دست آوردند. قرار است با تصاویری که در طیف مادون قرمز نور منفی و فرابنفش گرفته شده است، بزرگی و شکل کهکشان‌های این نوار کوچک و تعداد ستارگانی که تاکنون در هر یک از این کهکشان‌ها حضور داشته‌اند اندازه‌گیری شود. همچنین این دانشمندان به کمک تصاویر به دست آمده با اشعه ایکس تحقیقات خود را در زمینه سیاه‌چاله‌های این نوار کهکشانی انجام می‌دهند. بر اساس یک نظرسنجی، مردم 88 کشور جهان معتقدند که تا 50 سال آینده ناشر تخصصی در حوزه ادبیات وجود نخواهد داشت و کتاب فروشی هم نمی‌ماند. به گزارش خبرگزاری فارس و نقل از خبرگزاری آلمان، در این نظرسنجی که نمایشگاه کتاب فرانکفورت آن را به صورت اینترنتی انجام داده است، 23% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقد هستند که در 50 سال آینده ناشر تخصصی در حوزه ادبیات وجود نخواهد داشت. 53% نیز بر این باورند که دیجیتالی شدن صنعت نشر مهمترین معضل بر سر راه ناشران ادبیات است. 1324 نفر نیز از 86 کشور جهان در بخش دیگری از این نظرسنجی درباره اینکه مهمترین خطر برای ناشران چیست شرکت کردند. 5% از این افراد معتقدند که رقابت رسانه‌های دیگر با این حوزه مهمترین خطر برای ناشران است. 31% نیز در این نظرسنجی گفتند که تولید زیاد برای نشر ادبیات خطرناک است. 11% هم اظهار نظر کردند که چاپ کتاب تا 50 سال آینده به پایان کار خود می‌رسد و دیگر کتاب فروشی باقی نخواهند ماند. شاد و پیروز باشید.
خب خیلی ممنون از علیرضا با خبرهای جالبش.
بله،
همیشه قشنگ انتخاب میکنه خبرها رو.
درسته، هر دفعه ما یک اینجوری در واقع یه چی میگن از هر چمن گلی انگاری سیادم میگیرم اینجوری ببینه چه خبره. خب برنامه بعدی چه برنامه یه نسیم؟
برنامه بعدی رو شبنم تهیه کرده در مورد لوی اندرسون و کار موسیقی که اون انجام میده. ظاهرن یه کار موسیقی مدرن ظاهرن لوی اندرسون جالبه. انجام میده. حالا البته فکر کنم بهتر باشه از زبان خود شبنم بشنویم.
بله بله، ببینیم چیه.
لوری اندرسون، موسیقیدان و پرفورمنس آرتیست تجربی آمریکایی، در سال 1947 در گلن الین در ایالت ایلینوی به دنیا آمد. لازم به ذکره که پرفورمنس آرت به معنی بازی هستش که بازیکنها یا بازیکن در محل مشخص و زمان مشخصی کل کار هنری رو به وجود میاره. در واقع مسئله اصلی توی یک پرفورمنس آرت زمان، مکان و بازیگرها و ارتباطی هستش که بازیگران با تماشاگرها میگیرن. اون بنیانگذار ویالون تیپ بو بود که ویالون تیپ بو فرقی که با ویالون سنتی داره اینه که ویالون سنتی از ارتعاش مکانیکی سیم در اثر تماس آرشه که معمولاً آرشه از دم اسب ساخته میشه به وجود میاد، ولی در این ویالون صدا از در واقع یک نوار مغناطیسی هستش که روی تجهیزات الکترونیکی در واقع حرکت میکنه و صدا به وجود میاد. در مورد زندگی هنری این خانم میشه گفت که تحصیلات دانشگاهی خود رو در کالج میلز در کالیفرنیا شروع کرد و در رشته تاریخ هنر فارغ التحصیل شد. در سال 1972 مدرک مستر آف فاین آرت رو از دانشگاه کلمبیا گرفت. اولین برنامه هنری خود رو که یک قطعه سمفونی بود که با بوق ماشین درست اجراش کرده بود در سال 1967 در واقع بیرون اومد. در اوایل سال 1970 او به عنوان مربی هنر نقد کننده هنری مجله آرت فوروم که یک مجله ماهیانه بین المللیه و نقاش کتاب کودکان کار میکرد. اون در دهه 1970 در نیویورک فعالیت‌های هنری خودش رو آغاز کرد. مثلا یکی از بهترین اجراهاش دوئتس آن آیس که میشه دو نفری در یخ نواختن که در نیویورک و خیلی از شهرهای جهان اجراش کرد رو در واقع به وجود آورد. در این اجرا او ویولون می نواخت در حالی که کفش های آیس اسکیتینگ در به پا داشت و تیغه کفش ها در واقع در بلوکی از آیس بلاک شده بود و زمانی اجرا تمام می شد که تمام یخ ها آب می شدن. آلبوم بیگ ساینس که در واقع هدف اصلی برنامه من هم معرفی این آلبومه، اولین آلبوم خانم اندرسون بود که در سال 1982 تولیدش کرد که به خاطر یک آهنگ 8 دقیقه‌ای به نام او سوپرمن که یک آهنگ که رنگ 2 در انگلیس که رنگش در انگلیس 2ه این آلبوم معروف شد. آهنگای این آلبوم به صورت مونوکروم و مینیمالیست هستش و مانند همه کارهای اندرسون بر اساس کلماتی هستند که داخل آهنگ وجود داره. این آلبوم گزیده ای از محصول 8 ساعتی اندرسون به نام United States Live که قطعه ایه که موسیقی در اون فقط به عنوان یک عنصره. بعد از تولید بیگ ساینس موسیقی در زندگی خانم اندرسون یک نقش بسیار بزرگی رو بازی میکرد. ورژن جدید این آلبوم در سال 2007 به بازار اومد و یک ترک جدید داشت به نام Walk the Dog. من یک خلاصه رو از نقد در واقع آهنگ او سوپرمن رو براتون میگم. این آهنگ در واقع چندین مشکل اجتماعی رو مطرح میکنه که یکی از اونها مشکل تکنولوژی و ارتباطه، مثلا انسرینگ ماشین که قسمت اول آهنگ به در واقع انسرینگ ماشین اشاره میکنه و مکالمه یک مادر مثلا با بچهش که زنگ زده خونه و پیغام گذاشته. قسمت اول آهنگ که اینجوری شروع میشه او سوپرمن او جاج او مام اند داد، برگزیده از یک اپرا به نام لی جانگلر دن نورت دم هستش که در اون اپرا حضرت مریم شخصی به نام رودرینگو رو که در حال مرگ بوده برکت میده. مسئله اجتماعی دیگه‌ای هم توی این آهنگ مطرح میشه که اگر خیلی مایل هستین میتونید این در واقع آهنگ رو به نام او سوپرمن سرچ بکنید توی اینترنت و لینک ویکی‌پدیاش رو بخونید. خب حالا من میخوام یک تیکه از آهنگ او سوپرمن و همچنین یک سمپلی از هر آهنگی رو توی این آلبوم براتون پخش بکنم. امیدوارم که برنامه من رو دوست داشته باشین و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد خدا نگهدار. او سوپرمن
home. Well, you don't know better get ready. I wanted you. And I was looking for you. But I couldn't find you. I wanted you. And I was looking for you all day. But I couldn't find you. You. You're walking, and you don't always realize it, but you're always falling. With each step, you fall forward slightly, and then catch yourself from falling. Over and over, you're falling. And then catching yourself from falling. And this is how you can be walking and falling at the same time.
خیلی ممنون از شبنم. برنامه خیلی جالب. من تا حالا اسم این موسیقیدان نوازنده رو نشنیده بودم. خیلی کارش برام جالب بود.
آره، کارهای مدرن و جالبی انجام داد. بیشتر مثل که راجبه نقد زندگی مدرن و این چیزایی که حالا من از برنامه فهمیدم به نظرم خیلی جالب بود.
برسا میدم حتما اطلاعات بیشتر هم اگه آدم بخواد میره دیگه این برنامه میگرده، ولی آره برسا برای من که خیلی جالب بود تا حالا راجبش نشنیده بودم.
برنامه بعدی چیه علی؟
برنامه بعدی برنامه نرگس هستش که برامون تدارک دیده. این برنامه در مورد یک استاد رشته کامپیوتر هستش به اسم رندی پارس و انگار این خب من که قرار نیستم برای بگم دیگه، بریم ببینیم که نرگس این برنامه رو که برامون تدارک دیده راجع به چیه و جزئیات بیشتر از زبان خودش بشنویم.
خیلی خوبه، به نظرم باید جالب باشه، چون فقط از یه چیز کوچولو قبل از شروع برنامه بگیم که این استاد ظاهرا یه بیماری سخت سرطان، دچار سرطان شده و در واقع آخرین صحبتش رو در زندگیش براش توی دانشگاه تنظیم کرد، ولی دیگه بیشتر نگیم که برن بشنوید.
از 400 نفر از استادان و دانشجویان دانشگاه کارنگی ملون آمریکا در تاریخ 18 سپتامبر 2007 برابر با 27 شهریور ماه 1386 شاهد یکی از نادرترین سخنرانی‌های دانشگاهی بودند. صدها و هزاران نفر دیگر آنها را در این واقعه تاریخی از روی شبکه جهانی اینترنت همراهی می‌کردند. آنها مخاطب اولین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های تحت عنوان جرنیز یا سفرها بودند که توسط دکتر رندی پارس استاد کامپیوتر ساینس این دانشگاه برگزار می‌شد. عنوان این سخنرانی دستیابی حقیقی رویاهای کودکی بود. البته این سخنرانی بعد به عنوان آخرین سخنرانی شهرت یافت، چرا که این آخرین سخنرانی دکتر رندی پارس 46 ساله بود. آخرین نه به خاطر بازنشستگی یا تغییر حرفه یا تغییر محل زندگی، بلکه به خاطر بار سفر ابدی بستن. دکتر پارس دچار سرطان وخیم لوزالمعده شده و تا چند ماه دیگر بیشتر بین ما نخواهد بود. همکار نزدیک او به سختی توانست معرفی او بپردازد و بر احساساتش غلبه کند. او گفت که بعد از شنیدن اینکه وقت چندانی باقی نمانده دیدیم دو راه داریم. اینکه یا با احساسات دردناک و ناراحت کننده من همراه شویم یا اینکه به مزاح تلخ پناه ببریم. آنها راه دوم را انتخاب کردند. سخنرانی دکتر پاش سرشار از شوخی‌های ناب بود که البته غم دردناک وداع پشتش نهفته بود. سخنرانی او بیش از یک ساعت به طول انجامید و من هرگز نمی‌توانم آن را آنطور که شایسته است برای شما دقیق ترجمه کنم و به اجرا در بیاورم. چرا که دکتر پاش نمایش زندگی خود را با تمام وجود اجرا کرد. و نه تنها سخنانش، بلکه لحن گفتن آنها، حالتهای صورت و نگاهش و ابزار صوتی و تصویری که از آنها کمک گرفته بود، همه و همه سخنرانی او را به یک شاهکار تاریخی تکرار نشدنی تبدیل کرد. من نرگس هستم و امروز قصد دارم خلاصه از این سخنرانی را برای شما بیان کنم. در برنامه آینده به معرفی زندگی حرفه‌ای دکتر پاش و خدمات اون به علم کامپیوتر می پردازم. متن این سخنرانی و فیلم این سخنرانی رو میتونید از روی لینک هایی که روی وبسایت رادیو میذارم دریافت کنید. او با هیجان تمام به صحنه آمد. همه حضار به احترام او برخاستند و شروع به دست دادن کردند و حاضر به توقف هم نبودند. دکتر پاش با اشاره سر و دست از آنها خواست که بنشینند و گفت بگذارید که من این را به دست بیاورم. او سخنرانی خود را با این شوخی شروع کرد که یادشون رفت به شما بگن که این سخنرانی ها قبلا آخرین سخنرانی نام داشته، اینکه اگه قرار باشه بمیرید و یک سخنرانی بیشتر نمونده باشه که بدید قبل از مرگتون چی خواهد بود؟ و من به خودم گفتم بالاخره من تو این یکی به هدف زدم. او اول از همه به بیان ماجرای خود پرداخت تا سنگینی حاکم بر جو سالن را بشکند. اولین اسلاید شامل عکس‌های کت اسکن لوزالمعده او بود به همراه عکس‌های پزشکانش و او گفت که در این عکس‌ها حدود 10 تومور در لوزالمعده من دیده میشه و این واقعیت همین هست که هست و ما نمیتوانیم اون رو تغییر بدیم، اما اینکه چطور به این واقعیت واکنش نشون بدیم رو میتونیم تغییر بدیم. او سپس گفت که اگر من به اندازه کافی ناامید و ناراحت به نظر نمیرسم، متاسفم که شما رو مایوس میکنم و مطمئن باشید که من در این کار به سر نمیبرم و دقیقاً میدونم که چه اتفاقی داره میفته. او سپس اشاره کرد که من به شما خاطر نشان میکنم که من از سلامت خیلی خوبی الان برخوردارم و بیشتر از خیلی از شماها توی فرم هستم و بعد شروع کرد به سینه خیز دراز نشست کردن و بعد بلند شد و گفت هر کس که میخواد برای من گریه کنه و احساس ترحم کنه بیاد این بالا و چند تا از این درازنشست‌ها رو بکنه و بعدن میتونه دلش به حال من بسوزه. او گفت که ما امروز راجع به سرطان نمیخوایم صحبت کنیم. راجع به مسائل مهمتر از اون مثل بچه هام و همسرم هم نمیتونیم صحبت کنیم چون من انقدر قوی نیستم که بدون به عشق در اومدن راجع به اونها صحبت کنم. راجع به مذهب و الهیات هم نمیخوایم صحبت کنیم. هرچند که در بستر مرگم من متحول شدم.
Although I will tell you that I have experienced a deathbed conversion. I just bought a Macintosh. Now I knew I'd get 9% of the audience with that, but
در اینجا او اشاره کرد که او به تازگی یک مکنتاش خریده. سپس او عنوان کرد که در این سخنرانی من رو قرار هست راجع به رویاهای کودکیم و اینکه چطور اونها رو به دست آوردم صحبت کنم. اینکه چطور میتونیم بقیه رو قادر به دستیابی رویاهای کودکیشون بکنیم. و از اونجایی که من یک استاد هستم به درسهایی که در این مسیر یاد گرفتم هم اشاره میکنم. او از دوران کودکی شروع کرد و اینکه دوران کودکی خوبی داشته. او رویاهای کودکیش رو اینطور عنوان کرد. در بی‌جاذبگی بودن، بازی کردن در لیگ فوتبال حرفه‌ای، نویسندگی یک مقاله در دایره المعارف کتاب جهان، کاپیتان کرک بودن، بردن حیوانات عروسکی در پارک‌ها، تصویرگر دیزنی بودن. او سپس با داستان‌های شیرین به شرح ماجراهای پرداخت که چطور به تک تک این رویاها بجز یک فوتبالیست حرفه‌ای بودن دست پیدا کرده و اون گفت که هرچند من یک فوتبالیست حرفه‌ای در تیم‌های آمریکا نشدم، اما از این رویا شاید بیشتر از همه رویاهای دیگه‌ام درس یاد گرفتم. یادگیری های غیر مستقیمی مثل کار گروهی کردن، پشتکار داشتن، جوانمردی و غیره. و او اشاره کرد که ما همواره باید آگاهانه به دنبال این یادگیری های غیر مستقیم در زندگیمون باشیم. و او اشاره کرد که تجربه چیزی هست که وقتی به دست میاری که اون چیزی رو که میخواستی واقعا در ابتدا به دست بیاری به دست نیاوردی. دکتر پاش در تمام طول سخنرانیش به یک اسلاید که عکس یک دیوار آجری رو نشون میداد برمیگشت و میگفت فراموش نکنید دیوارهای آجری به این دلیل اونجا نیستن که شما به اهدافتون و رویاهاتون نرسین. دیوارهای آجری برای این اونجا هستن که به شما نشون بدن که چقدر خواهان یک چیز هستین و چقدر حاضری تلاش کنید تا به اون چیز برسید. دیوارهای آجری برای این هستن که آدمهایی رو که واقعا طالب یک آرزو نیستن از اونهایی که واقعا طالب اون هستن جدا کنن. در مورد تک تک آرزوهاش به دیوارهای آجری یا موانعی که با اونها مواجه شده بود و اینکه چطور از اونها عبور کرده بود اشاره کرد. به عنوان نمونه او با وجود دریافت پذیرش از دانشگاه‌های سرشناسی مثل برکلی و کورنل از دانشگاه مورد علاقش کارنگی ملون پذیرش برای دوره دکترا دریافت نکرده بود. پس از دریافت PhD در کامپیوتر ساینس تقاضای کار به جای رویایش دیزنی ورلد رو داد و اپلیکیشن اون رد شده بود. بعد از استاد شدنش وقتی میخواست کار مشاورت رو با یک کمپانی سازنده کارتون‌های کودکان شروع کنه با مخالفت رؤسای دانشگاهش روبرو شده بود. همینطور وقتی میخواست برای بار اول درسی رو که دنیای هنر رو به دنیای کامپیوتر ارتباط میداد ارائه بده، خیلی همکارانش با تردید و شک به موفقیت به این برنامه اون نگاه میکردند. او در هر مورد تونست که با پشتکار تمام و با جلب رضایت و اعتماد افراد مسئول از این دیوارهای آجری عبور کنه. او گفت که محقق کردن رویاهای دیگران برای او حتی بیشتر ارزشمند بوده. اینکه یکی از شاگردانش آرزوی این داشت رو داشته که در ساختن فیلم‌های استار وارز شرکت کنه و سالها بعد در حقیقت شاگردش روی اون فیلم‌ها کار کرده بوده و بعد به این نتیجه رسیده که استاد بودن به اون این توانایی رو میده که عده زیادی از دانشجوها رو تحت تاثیر قرار بده. او ادامه داد که من از رویاهام گفتم، چطور اونها رو به دست آوردم و اینکه چطور به تحقق رویای دیگران کمک کردم. اما چی باعث میشه که شما به رویاهاتون برسین؟ نقش پدر و مادر، راهنماها، همکاران، دوستان و دانشجویان رو نمیشه نادیده گرفت. او از تک تک این افراد که در تحقق رویاهای اون نقش داشتن یاد کرد و خاطراتی از اونها گفت، البته همه با شوخی‌هایی و مزاح‌هایی. از پدر و مادرش گفت که در سن 70-80 سالگی همچنان شور زندگی داشتن. اینکه اونها سایانه با کمکی که به یک آبگاه در تایلند میکنن امکان تحصیل رو برای 30 دانشجو در تایلند فراهم میکنن. او گفت که به نظر من هر کس اونجایی که میتونه باید به دیگران کمک بکنه. از اتاق دوران کودکیش گفت که در دیوارش پر از نقاشی‌های سفینه‌های فضایی و فرمول‌های ریاضی و چیزهای مختلف بود و اینکه هنوز بعد از این همه سال اون نقاشی‌ها روی دیوار اتاقش در خونه پدر و مادرش هست. به پدر و مادرها گفت که اگر فرزندتون بخواد رویا پروری کنه و در دیوار اتاقش رو رنگ کنه، به خاطر من بهش این اجازه رو بدید. نگران ارزش خونه‌تون موقع فروش نباشید. از مشاور تحصیلی دوره لیسانسش گفت و اینکه بعد از فارغ التحصیلیش اون رو تشویق کرده بود تا به تحصیل در دوره دکترا ادامه بده و استاد بشه. ولی رندی پاش قصد کار گرفتن رو داشت و به اون گفت چرا، من میخوام کار بکنم. و اون در جواب بهش گفته بود تو چنان فروشنده خوبی هستی که برای هر کمپانی که استخدام بشی محصولات اونها رو میفروشی و چه بهتره که چیز با ارزشتری رو به جامعه بفروشی. مثل تحصیل. از رؤسایی که در طول دوران کارش داشته به خوبی یاد کرد و اهمیت این نکته رو ذکر کرد که در این احترام به اونها باید رئیس‌ها رو مورد سوال قرار داد. گفت که رئیس دانشگاه ازش خواهش کرده در این سخنرانی در مورد اهمیت اوقات خوش داشتن با دانشجوها صحبت کنه. من گفتم که مشکلی نیست، اما این مثل این میمونه که یک ماهی در مورد اهمیت آب حرف بزنه. من نمیدونم چطور اوقات خوشی نداشته باشم. من دارم میمیرم و اوقات خوشی دارم. و من تا روزی که بمیرم اوقات خوشی خواهم داشت. چون جور دیگه‌ای نمیشه به این بازی ادامه داد. از پندهایی که دکتر پاش به حضار داد این بود که شگفتی و کنجکاوی دوران کودکی رو هرگز از دست ندید. این خیلی مهمه. به دیگران کمک کنید. وفاداری یک خیابان دو طرفه است. از رویاهاتون منصرف نشید، دست بردار نشید، پشت کار به خرج بدید. به دختران جوان نصیحت کرد که به حرفهای مردهایی که به شما علاقه نشون میدن توجه نکنید و فقط به اعمالشون توجه کنید. گفت که من به حاصل کردار انسانها اعتقاد دارم، اینکه هر کس نتیجه اعمال خودش رو میبینه. ولی شما تنهایی به اهدافتون نمیرسید و به آدمها احتیاج دارید. حقیقت رو بگید، رو راست باشید. اگر اشتباه میکنید، عذرخواهی کنید. به دیگران توجه کنید، نه فقط خودتون. به عنوان مثال این آخرین سخنرانی منه. قاعدتا همه توجه باید روی من باشه. اما من خیلی ناراحتم که دیروز تولد زنم بوده و اون یک تولدی که شایستگیشو داشته نگرفته. و در اینجا بود که یک کیک از پشت صحنه ظاهر شد.
See, yesterday was my wife's birthday. If there was ever a time I might be entitled to have the focus on me, it might be the last lecture. But no, I feel very badly that my wife didn't really get a proper birthday, and I thought it'd be very nice if 500 people... Happy birthday to you. Her name is Jay. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jay. Happy birthday to you.
در پایان پروفسور رندی پاش نصایح مهمی کرد. او گفت که وقتی کاری رو که درست هست انجام بدید، راه حل مسائل برای شما آشکار میشه. از نظرات و انتقادات دیگران استفاده کنید و به اونها گوش بدید. او گفت که هر کسی میتونه نظرش رو به شما بده. گوش دادن به اونهاست که کار سختیه. قدردانی و سپاسگزاری خودتون رو به افراد نشون بدید. شکایت نکنید. سخت‌تر کار کنید. و مثال آورد که یک بازیکن بیسبال در قراردادش ذکر شده بوده که حتی اگر تماشاچی‌ها روش توف بکنن، اون حق شکایت نداره. در انجام دادن یک کار ماهر بشید، این شما را ارزشمند می‌کنه. سخت کار کنید. خوبی درون هر کس رو ببینید، فارغ از اینکه چقدر باید صبر کنید تا اونها خوبیشون رو به شما نشون بدن. آدم‌ها روی خوبشون رو به شما نشون میدن. فقط باید صبر کنید. اگر از افراد خوبی نمی‌بینید، دلیلش این هست که حد به اندازه کافی صبر نکردید. آماده باشید. شانس جاییست که آمادگی با موقعیت برخورد می‌کنه. در این سخنرانی به رویاهای کودکیم، دستیابی اونها و محقق کردن رویای دیگران پرداختم. نصایحی کردم. اما درس غیر مستقیم رو یاد گرفتید؟ این سخنرانی درباره دستیابی رویاهاتون نبود، درباره پیش بردن زندگیتون بود. اگر زندگیتون رو درست پیش ببرید، نتیجه کردارتون کار خودش رو میکنه و رویاها به سوی شما میان. درس غیر مستقیم دومو گرفتین؟ این سخنرانی برای شما نبود، برای بچه هام بود.
But did you figure out the head fake? It's not about how to achieve your dreams. It's about how to lead your life. If you lead your life the right way, the karma will take care of itself. The dreams will come to you. Have you figured out the second head fake? Talk's not for you. It's for my kids. Thank you all. Good night.
خیلی ممنونیم از نرگس. واقعا یعنی برنامه مثل این به خصوص کسایی که دچار همچین بیماری هستن خدا پیش نره واقعا، و آدم وقتی که اینجوری زندگیشون انگار میشنوه و میگم خیلی انگار برای بقیه آدم حس میکنه که چند از این چقدر میتونه دردناک باشه و
ولی خودشون چقدر قوی برخورد میکنن با قضیه. مثلا حالا این آدم خاص ظاهرا این آدم خیلی خاصه و برخوردش خیلی قشنگه با قضیه و مثلا حرفایی که میزنه انگار حرفای
دقیقاً
تو فکر میتون میگفتی جای دیگه.
یه فیلم سینمایی بود، من نمیدونم بر اساس زندگی یه استر دیگه بودش، فکر میکنم اسمش بود سه شنبه ها با روبی یه همچین اسمی داشت. میدونم که جک لمون بازی میکرد اینا، میشد 10 تا 17 سال پیش ساختن، 10-15 سال پیش فکر میکنم داستانش مشابه همین بود. البته میدونم استره مال یه رشته دیگه بود، فکر میکنم جامعه شناسی بود یا روان شناسی نمیدونم، ولی من رو یادم انداخت
که اونم باز داستان زندگیش رو
آره داستان زندگیش بود با یکی از شاگرداش در واقع میاد پیشش و این شاگردش طرح خبرنگار شده بود در یک روزنامه و در واقع اینو برام تعریف میکرد و از خاطرات خودش میگفت و تجربه زندگیش میگفت. این موقعش میخوان فیلمش رو بریم ببینید.
آره این حالا منتظریم که ان شاءالله هفته بعد نرگس قسمت دوم این برنامه رو هم برامون بذاره. حسا که علاقه من هستن حتما پیگیر باشن. هفته بعد نرگس همونجوری که گفته داستان زندگی این استاد رو هم ظاهرا قراره جوش برنامه‌ای بسازه.
چه جالب.
به هر حال ممنون از نرگس.
خب حالا برنامه بعدیمون چیه؟
برنامه بعدی هم که طبق معمول گل سرسبد برنامه، برنامه ادبیه که آنوشا برامون شده.
آنوشا زحمتش کشیده. بریم که بشنویم برنامه آنوشا رو.
در ساعت 5 عصر، درست ساعت 5 عصر بود، پسری پارچه سفیدی را آورد. در ساعت 5 عصر سبدی آهک از پیش آماده، در ساعت 5 عصر باقی همه مرد بود و تنها مرگ، در ساعت 5 عصر. شعری رو که براتون خوندم چند خط اول مرثیه‌ای هست که فدریکو گارسیا لورکا در سوک دوست گاوبازش ایگناسیو سانچز مخیاس گفته. همونطور که متوجه شدید این برنامه در مورد مرثیه هست. من آنوشا هستم و در این برنامه و چند برنامه دیگه قصد دارم که شما رو با چند مرثیه در ادبیات ایران و همچنین معنای مرثیه بیشتر آشنا کنم. با این فرض که مرثیه یک نوع ادبی خاص محسوب میشه، ممکنه که بررسی چند مرثیه مطرح در ادبیات کلاسیک و نو به ما کمک کنه که بیشتر نشانه ها و اون چه که مرثیه رو از انواع ادبی دیگر متمایز میکنه و در یک دسته قرار میده بشناسیم. بنابراین تصمیم گرفتم که در این برنامه یک مرثیه کلاسیک رو به شما معرفی کنم و امیدوارم که بتونم در برنامه های بعد چند مرثیه نو رو هم به این مجموعه اضافه کنم، با هم به بررسی اونا بپردازیم و در واقع به معنای مرثیه و این ژانر ادبی نزدیک تر بشیم. در برنامه امروز مرثیه رو از فرخی براتون در نظر گرفتم که در مرگ سلطان محمود غزنوی اون رو سروده. اما اول ببینیم که تعریف مرثیه در ادبیات حالا فارسی یا به طور کلی در ادبیات چی هست. مرثیه یک متنی هست که در سوک در گذشتگان نوشته شده باشه، بازتاب یک اندوهی هست که در پی از دست دادن شخص در گذشته حاصل شده و از خصوصیات این ژانر ادبی اینه که در اون از خصلت‌های نیکوی فرد در گذشته یاد میشه، واقعه مصیبت بزرگ نشون داده میشه و معمولاً بازماندگان به صبر و آرامش فراخونده میشن. یکی از اولین مرثیه‌های ثبت شده مرثیه رودکی هست، شاعر قرن 4 که در سوک دوست خودش ابوالحسن مرادی سروده که اینجوری شروع میشه که مرد مرادی نه همانا که مرد، مرگ چنین خواجه نکاریست خورد. اما به نظر میرسه که کاربرد این ژانر ادبی از دربار پادشاهان آغاز شده باشه. در واقع ما میدونیم که مدیحه سرایی خیلی باب بوده و مرثیه سرایی هم در واقع به نوعی ادامه همون مدیحه سرایی هست و اینکه پیدایش مرثیه در ادبیات فارسی همزمان با مدیحه سرایی بوده میتونه گواهی باشه بر منشأ مشترک اونا. از بهترین نمونه های مرثیه که در سوک یک پادشاهی سروده شده میتونیم مرثیه فرخی رو در مرگ سلطان محمود غزنوی نام ببریم که از قوی ترین مرثیه های ادبیات کلاسیک فارسی محسوب میشه و همونطور که پیشتر گفتم قرار هست که امروز در مورد این مرثیه صحبت کنیم. ویژگی هایی که از خصوصیات مرثیه محسوب میشه در این مرثیه قابل مشاهده هستند. به ویژه میتونیم خصوصیت بزرگ نمایی مصیبت رو در ابتدای شعر ببینیم. من این مرثیه رو از ابتدای اون براتون میخونم به ترتیب و در بین اون ابیات هم یه توضیحاتی خواهم داد. ولی لطفاً توجه کنید به خصوصیت بزرگ نمایی مصیبت که مخصوصاً در اول شعر خواهیم دید. شاعر یک فضایی میسازه که بهتره که با خوندن اون شعر ببینیم که اون فضا چطوری ساخته شده. شهر غزنی نه همان است که من دیدم پار، چه فتاده است که امسال دگرگون شده است. خانه ها بینم پر نوحه و پر بانگ و خروش، نوحه و بانگ و خروشی که کند روح فگار. کوی ها بینم پر شور و سر تا سر کوی همه پر جوش و همه جوشش از خیل سوار. رسته ها بینم پر مردم و درهای دکان همه بربسته و بر در زده هر یک مسمار. مهتران بینم بر روی زنان همچو زنان، چشم ها کرده ز خونا به برنگ گلنار. حاجبان بینم خسته دل و پوشیده سیاه، کلاف کنده یکی از سر و دیگر دستار. بانوان بینم بیرون شده از خانه به کوی، بر در میدان گریان و خروشان هموار. خواجگان بینم برداشته از پیش دوات، دستها بر سر و سرها زده اندر دیوار. عاملان بینم باز آمده غمگین ز عمل، کار ناکرده و نارفته به دیوان شمار. مطربان بینم گریان و ده انگشت گزان، رودها بر سر و بر روی زده شیفتوار. لشکری بینم سرگشته سراسیمه شده، چشمها پرنم و از حسرت و غم گشته نزار. شاعر یه فضایی میسازه که در اون همه به شکل اغراق‌آمیزی سوگوار هستند. شهر دگرگونه، خانه ها پر نوحه است، کوچه ها پر شوره، دکان ها بسته است، بزرگان بر سر روی زن هستند و گریان هستند و پرده داران سیاه پوشند. بانوان از خونه بیرون اومدن و گریان هستند. خواجگان و حسابداران بی اشتیاق به کار و سوگوار هستند. مطربان انگشت گزان هستند. لشکر سرگشته است و سراسیمه و غمگین. این تنوع عزاداران میتونه اشاره‌ای بر محبوبیت پادشاه نیز باشه. ترتیب حضور گروه‌های اجتماعی در این بخش شعر نکته‌ای است که جای تأمل داره. این گروه‌ها به ترتیب ظاهر شدنشون در شعر عبارتند از مهتران، حاجبان، بانوان، خاجگان، عاملان، مطربان و نهایتاً لشکریان. این ترتیب بیشک یک ترتیب پذیرفته شده در جامعه اون روزگار بوده و شاعر مقید هست که این ترتیب رو در یک شعر رسمی که در دسترس دیگران قرار خواهد گرفت رعایت کنه تا سبب آزردگی و حتی شاید خشم گروه برتر نشه. البته برتر به زعم اونها. پیش از این که به ابیات عزاداری مربوط به مردم و گروه های اجتماعی برسیم، شهر، خانه، کوی و رسته به ترتیب فضاهایی هستند که مکان عزاداری رو نشون میدن. این رعایت ترتیب از فضای بزرگتر به کوچکتر که در اینجا البته ملموستر از طبقات اجتماعی هست میتونه گواهی باشه بر تعبیرمون از رعایت حفظ ترتیب لایه‌های اجتماعی از بزرگ به کوچک در مصرعهای مربوط به گروه های عزادار. در ادامه شعر شاعر حیرت خودش را از این فضا بیان میکنه، در این حال از نظر شکل شعر تجدید مطلع میکنه. شعر اینطوری ادامه پیدا میکنه که این همان لشکریانند که من دیدم دی، وین همان شهر و زمین است که من دیدم پار، مگر امسال ملک باز نیامد ز قضا، دشمنی روی نهاده است در این شهر و دیار، مگر امسال زهر خانه عزیزی کم شد، تا شد از حسرت و غم روز همه چون شب تار، مگر امسال چو پیرار بنالید ملک، نی من آشوب از این گونه ندیدم پیرار، تو نگویی چه فتاده است بگو گر بتوان، من نبیگانم این حال ز من باز مدار. بیت دومی که من براتون خوندم که مگر امسال ملک باز نیامد ز قضا، همونطور که میبینیم با مگر امسال آغاز میشه. دو بیت بعدش هم دوباره با مگر امسال آغاز میشه، به این معنی که این ابیات در بردارنده جملات استفهامی هستند، پرسشی هستند. شکل استفهامی این جملات شاید یه قالب مناسبی باشه برای معنی حیرت و ناباوری شاعر از مرگ شاه. تکرار مگر امسال به شعر آهنگ نوه‌های عزاداری متداول در ایران امروز رو میده. در عزاداری‌های امروز ایران بسیار می‌بینیم که شخص عزادار و مصیبت دیده جمله‌هایی رو با ساختار یکسان و گاهی حتی فقط یک تغییر جزئی در جملات تکرار می‌کنه. مثل اینه که بخواد بر عزاداری خودش تمرکز کنه، نه و بر جملاتی که میگه تمرکزی نداشته باشه. مخصوصاً عزادار گاهی آنقدر پریشون هست که فقط مویه نامفهوم و پرتکرار و حتی گاهی فقط آهنگ جملات هست که از زبان شخص عزادار شنیده میشه. نکته‌ای که ممکن هست در اشعار نو کمتر به اون برخورد کنیم توصیف مرگ به عنوان یک دشمنه. در مصرعی، یکی از اون مصرعایی که براتون خوندم که اینطوری بودش که دشمنی روی نهاده است در این شهر و دیار، دشمنی به مرگ نسبت داده میشه و مرگ دشمن آدمی نامیده میشه. شاعر سپس در ادامه دلیل این آشفتگی فضا رو میپرسه و میخواد که کسی به اون بگه که چی شده، تو نگویی چه فتاده است بگو گر بتوان، من نبیگانم این حال ز من باز مدار، این چه شغل است و چه آشوب و چه بانگ است و خروش، این چه کار است و چه بار است و چه چندین گفتار. البته کسی پاسخی به اون نمیده، کسی یارای پاسخ گفتن نداره، و یا شاید این جواب شاه مرده است، جوابی نیست که گفتنش به این سادگی ها باشه. اگر چنین تعبیری داشته باشیم میتونیم بگیم که به شکلی شاه تقدیس شده، از طرف شاید مخاطب شاعر خود شاعره نه دیگران، و اینا یه سوالاتی باشه که شاعر اونا رو در درون خودش پرورش میده و در واقع از خودش میپرسه. نهایتاً شاعر خودش پاسخ این پرسش ها رو میده و به مرگ امیر اشاره میکنه. کاش که آن شب و آن روز که ترسیدم از آن، نه فتادستی و شادی نشدستی تیمار، کاشکی چشم بدن در نرسیدی به امیر، آه ترسم که رسیدست و شده زیر قبار. فعل ترسم که در واقع دو جا هم اینجا تکرار میشه، یکی در اولین مصرع کاشکی آن شب آن روز که ترسیدم از آن نه فتادستی، و همینطور در آخرین مصرعی که براتون خوندم آه ترسم که رسیدست و شده زیر قبار. این فعل ترسیدن آگاهی شاعر رو از اینکه مرگ شاه فرارسیده و در واقع مرگ شاه رو روبوده نشون میده. سپس شاعر واقعیت مرگ شاه رو میپذیره در شعرش و آهوزاری سر میده. رفت و ما را همه بیچاره و درمانده بماند، من ندانم که چه درمان کنم آن را و چه چار، آه و دردا و دریغا که چو محمود ملک، همچو هر خاری در زیر زمین ریزد خار. و در ادامه شعر آه و درد همینطور ادامه داره. آه و دردا که همی لعل به کان باز شود، اومیان گل و از گل نشود برخوردار، آه و دردا که بی او هر کس نتواند دید، باغ پیروزی پلاله و گلهای ببار، پیروزی اسم اون یک باقی بوده که اون موقع بوده. آه و دردا که به یک بار توهی بینم از او کاخ محمودی و آن خانه پرنقش و نگار. آه و دردا که کنون قرمتیان شاد شوند، ایمنی یابند از سنگ پراکنده و دار. همینطور که میبینیم در اینجا شاعر به شادی قرمتیان اشاره میکنه که دشمنان سلطان هستند. آه و دردا که کنون قرمتیان شاد شوند، ایمنی یابند از سنگ پراکنده و دار. وای و دردا که کنون برهمنان همه هند جای سازند بتان را دگر از نو به بهار. که بهار هم اشاره به معبد بهار داره و این شاید نشون داده که در زبان فارسی کاربرد اصطلاح دشمن شاد شدن که هنوزم بسیار رایجه پیشینه دیرینه داره، به علاوه بزرگ بودن این دشمنایی که اینجا ازشون یاد میکنه، یعنی قرمتیان و برهمنان، میتونه اشاره تلویحی داشته باشه به بزرگی و ابهت پادشاه. در واقع دشمن بزرگ نشونه اینه که خود شخص هم یه شخص بزرگی هست. بعد شاعر در ادامه از این که خودش زنده هست و پادشاه مرده ابراز ناراحتی میکنه. میر ما خفته به خاک اندر و ما از بر خاک، این چه روز است بدین زاری یارب زنهار. سپس گریزی در شعر میبینیم، گریزی به جانشینی پسر که البته شاعر باید در ادامه شعر به اون اشاره کنه و البته تبریکی هم گفته بشه، چرا که شاعر از این پس قرار هست که برای شاه جدید مدیحه سرایی کنه. پس قرار بر این هست که پادشاه جانشینی داشته باشه، پسر اون بر تخت خواهد نشست و این موضوع دل بیقرار و عزادار رو کمی قرار میده. فال بد چون زنم این حال، جز این نیست مگر زنم آن فال، که گیرد دل از این فال قرار. در ضمن شاعر سوگوار در اینجا تا حدی اداره افکار پریشان و عزادارش رو در دست گرفته، خودش فال میگیره. این نکته قابل توجهی چون که فال گرفتن اولین فعل کنشی هست که از ابتدای شعر تا اینجا ما باش برخورد میکنیم. قرار نیز، همون کلمه قرار که استفاده شده، اولین واژه نوید بخش این شعر هست که شاید بتونیم اون رو به پادشاهی پسر پادشاه پیوند بدیم. فال بد چون زنم این حال، جز این نیست مگر زنم آن فال، که گیرد دل از آن فال قرار. این بیت اخیر مثل یک پیام بازرگانی وسط شعره، یا حتی مثلا قطعه یک برنامه تلویزیونی و تبلیغ فیلم بعدی که تا ساعتی دیگه قراره از همین کانال پخش بشه. مرگ پادشاه فیلم در حال پخشه و پادشاهی پسر فیلم بعدی هستش. ولی شاعر دوباره با سرعت به همون ناباوری که داشت از مرگ پادشاه برمیگرده. در واقع میخواد که هیچ شادی در کلام اخیرش نشون داده نشه. اون میگه که میر می خورده مگر دی و بخفتست امروز، دیر برخواست مگر رنج رسیدش ز خمار. در این حال گسیختگی و آشوب ذهن شاعر سوگوار رو هم بیان میکنه. شاعر در ادامه از پادشاه میخواد که از جاش بلند شه، برخیزه، و البته قبل از اون میگه که دهل و کوس همانا که همیزان نزنن، تا بخسبت خوش و کمتر بودش بر دلبار. ای امیر همه میران و شهنشاه جهان، خیز و از حجره برون آی که خفتی بسیار. پس اون میاد کسانی رو که اکنون به ملاقات شاه اومدن یکی یکی برمی شموره و شاه رو ترغیب به برخواستن و بار دادن اونها میکنه. از اونجا که این بیان مویه و در واقع بیان مویه وار استیصال اون شاعر عموما در برانگیختن احساسات عزاداران نقش ویژه‌ای داره، شاید بتونیم این بخش رو سوزناک‌ترین بخش این مرثیه بشماریم. این شکل گفتار که استیصال و بیچارگی کامل شخص عزادار و چنگ زدن اون به غیر واقعیت رو به تصویر میکشه، مثل یک مویه‌ای هست که شاید بارسترین اون رو بتونیم در مراسم معمول و متداول عزاداری امروز ایران هم به ویژه در مرثیه‌های مذهبی که در شهادت امامان شیعه و به ویژه واقعه کربلا سروده میشه ببینیم. در این مرثیه فرخی شاعر از پادشاه میخواد که از خواب مرگ برخیزه و اون کسایی رو که به بار عام اومدن به حضور بپذیره. خیز شاها که جهان پرشغب و شور شده است، شور بنشان و شب و روز به شادی بگذار. خیز شاها که رسولان شهان آمدند، هدیه ها دارند آورد فراوان و نثار. خیز شاها که امیران به سلام آمدند، بارشان ده که رسیده است همان آگه بار. خیز شاها که به فیروزی گل باز شده است، بر گل نو قدحی چند می لعل گسار. خیز شاها که به چوگانی گرد آمده اند، آنکه با ایشان چوگان زده ای چندین بار. خیز شاها که چو هر سال به عرض آمده اند، از پس کاخ تو و باغ تو پیلی 2000. خیز شاها که همه دوخته و ساخته گشت، خلعت لشکر رو کردند به یک جا انبار. خیز شاها که به دیدار تو فرزند عزیز، به شتاب آمده بنمای مرو را دیدار. پس هفت بیت همگی با خیز شاها شروع میشن و در هفتمین بیت دوباره شاعر با آوردن نام در واقع شاه و فرزند شاه به پادشاهی فرزند شاه اشاره میکنه. خیز شاها که به دیدار تو فرزند عزیز، به شتاب آمده بنمای مرو را دیدار. و درست در بیت بعد هست که مرگ پادشاه کاملا پذیرفته میشه و شاعر با ظرافت تمام خاطر نشان میکنه که شاه مرده است. چه تواند که برانگیزد زین خواب تو را، خفتیان خفتن کس بانک نگردی بیدار. آنچنان خفتی ای شه که نخواهی برخاست، ای خداوند جهان خیز و به فرزند سپار. و در واقع ظرافت شاعر در اشاره به سپردن پادشاهی به پسر شاه و تداوم نام پادشاه در قالب پادشاهی جدید قابل توجه است. آنچنان خفتی ای شه که نخواهی برخاست، ای خداوند جهان خیز و به فرزند سپار. ادامه شعر قبول مرگ پادشاه اشاره هست به بیماری شاه در اواخر عمرش، که در واقع بازگشت به واقعیت عینی موجوده و یادآوری این نکته که ما همچنان بر تابوت تو میگریم ای پادشاه. خفتن بسیار ای خسرو خوی تو نبود، هیچ کس خفته ندیده است تو رازین کردار. خوی تو تاختن و شغل سفر بود مدام، به نیاسودی هرچند که بودی بیمار. در سفر بودی تا بودی در کار سفر، تن چون کوه تو از رنج سفر گشته نزار. سفری کان را باز آمدن امید بود، غم او کم بود در چند که باشد دشوار. سفری داری امسال دراز اندر پیش، که مران را نکران است پدید و نکنار. یک دمک باری در خانه ببایست نشست، تا بدیدندی روی تو عزیزان تبار. رفتن تو به خزان بودی هر سال شها، چه شتاب آمد که امسال برفتی به بهار. مرغ و ماهی چو زنان بر تو همه نوحه کنند، همه با ما شده اندر غم و اندوه تو یار. روز و شب بر سر تابوت تو از حسرت تو، کاخ پیروزی چون ابر همی گرید زار. بر حصار از فزع و بیم تو رفتند شها، تو شها از فزع و بیم که رفتی به حصار. تو به باقی چو بیابانی دلتنگ شدی، چون گرفتستی در جایگه تنگ قرار. نکته قابل توجه در این مرثیه این هست که تا پیش از قبول مرگ پادشاه مخاطب نیست، اما بعد از پذیرش واقعیت پادشاه مخاطب شعر میشه و تا آخر هم مخاطب باقی میمونه. این مخاطب بودن شخص در گذشته، مثل اینکه مثلا شاعر هنوز برای ممدوحش سخن بگه، در برانگیختن احساسات بی تأثیر نیست. از طرفی لحن پرسشی و به طور کلی استفهامی بودن بسیاری از جمله‌های این شعر به انتقال مفهوم حیرانی و سرگشتگی شاعر در غم از دست دادن ممدوح خودش کمک می‌کنه. این مرثیه از نمونه‌های بارز یک مرثیه کلاسیک شعر فارسی شمرده میشه که البته از نوع رسای تشریفاتی و رسمی هستش. من سعی کردم که توی این برنامه تا اونجایی که ممکنه شما رو با این نوع مرثیه آشنا کنم و امیدوارم که بتونم در برنامه‌های بعد مرثیه‌های نو رو براتون چند تاشو بگم، به ویژه مرثیه‌هایی که در سوگ فروغ فرخزاد و جلال آل احمد سروده شده. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.
مگر هم روزم بارون نبرد، بشیم نتنست دیوان پرفرد، بر
ترسیم نترس زیاب پرسن شادم پیوزی یا آرانم تارنو هم نیشان داخل بومزن تارنو هم نیشان داخل بومزن نرگه خود را اولاد ای کیان سر تو بین کرون
خب خیلی ممنون از آنوشا که مثل همیشه با برنامه‌های قشنگش،
برنامه‌های ادبی،
آره حسن ختم خوبی می‌ذاره،
آره
برای برنامه
مستفیض می‌کنن.
بله
ما مستفیض می‌شیم، مستفیض می‌کنن
از خودش. بعد بپرس معلم فارسی خب خیلی خوشحالیم که یک برنامه دیگر در خدمتتون بودیم از برنامه‌های مهر ماه رو، و امیدواریم که در برنامه‌های آینده هم باز با هم بتونیم همراه باشین.
بله همراه ما باشین با برنامه آینده، و منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم. من آدرس وبسایت رو بگم خدمتون، هستش www.radiocp.com
و آدرس ایمیل برنامه هست radio@radiocp.com
و تلفن پیامگیم که داریم اینجا شمارش هست 301-867-31-31.
ممنون میشیم اگر که نظراتتون رو با ما در میون بذارین، خیلی خوشحالمون میکنین اگر پیشنهاداتتون رو به ما بگین و برنامه هایی اگر میسازین با ما برای ما بفرستین.
درسته. یه چیزم قبل از این که برنامه رو تموم بکنیم بگم در مورد مجموعه عکسایی که
علیرضا گذاشته.
بله.
خوب شد که یاد گذاشت. آره. چون من کم کم دقیقاً
رفتم. سلام خدافظی. آره علیرضا از برنامه کنفرانس مولانا یه سری عکس برامون تدارک دیده و این عکس‌ها رو توی قسمت آلبوم رادیو وبسایت رادیو گذاشته. دستوری که علاقه من هستیم میتونیم بریم عکس‌ها رو در اونجا ببینیم.
آره عکسای جالبی میگیره علیرضا، علاوه اینکه خبرنگار ماست عکاسمون هم هست، چون کلاً رشته‌اش
تو زمینه
سمت. این کنفرانس هم در دانشگاه میلند برگزار شده بودن و این خیلی عکس ناب و چیزه به قول معروف دست اوله.
پیشنهاد میکنیم حتما عکس رو بریم ببینیم. بله.
خب تا برنامه بعد خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شما رو به خدا میسپاریم.
همکاران این برنامه
علیرضا،
شبنم،
نرگس،
آنوشا،
مسعود،
افشین،
نسیم،
علی.